22 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر هم راستید. صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. پنجشنبه 17 شهریور 1390 برابر با 8 سپتامبر 2011 من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در فرصت 30 دقیقه‌ای پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های رادیو فردا رو. اما قبل از اینکه سرخط گزارش ها رو اعلام کنم با آرش حسنی هم راه بشیم و مروری کنیم بر آخرین خبرها. آرش
سپاسگزارم مهرداد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در مصاحبه زنده با شبکه RTP تلویزیون پرتغال گفت در ایران دموکراسی کنترل نشده وجود دارد. آقای احمدی نژاد در این مصاحبه خود را نماینده اکثریت مردم ایران معرفی کرد و افزود در انتخابات آزاد و واقعی آرای اکثریت شرکت کنندگان را به دست آورده است. رئیس جمهور ایران این پرسش که آیا از ادعای تقلب در انتخابات و اعتراضات انجام شده تعجب کرده است پاسخ منفی داد. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت در ایران صدها رسانه فعال هستند که آزادانه مواضع و مطالباتشان را مطرح می کنند. این سخنان در حالی بیان می شود که سازمانهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر بارها سانسور و سرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. مجلس خبرگان جمهوری اسلامی از مسئولان آموزش عالی در ایران خواست طرح تفکیک جنسیتی را در دانشگاه‌ها اجرا کنند. این مجلس در بیانیه پایانی دهمین اجلاسش با تأکید بر ضرورت اجرا شدن طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها افزوده است این طرح موجب حفظ حرمت و صیانت بیشتر نسل جوان می‌شود. طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌های مطرح شده در دولت دهم محسوب می‌شود که اجرایش با واکنش‌های همراه بوده است. از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مقطعی از وزیر علوم دولتش خواست اجرای این طرح را متوقف کند. مجلس خبرگان در بیانیه‌اش همچنین نسبت به هر گونه حرکتی که آن را در آستانه انتخابات فتنه انگیز و چالش‌زا نامیده هشدار داده است. وکلای دراویش گنابادی در اداره اطلاعات شیراز بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده آقایان امیر اسلامی و افشین کرمپور از وکلای دراویش گنابادی از روز یکشنبه گذشته در پی فراخوانده شدن به منظور گفتگو در فرمانداری شهر کوار در استان فارس بازداشت شدند. همین گزارش ها می افزاید صبح چهارشنبه نیز یکی دیگر از وکلای دراویش به نام امید بهروزی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. روز جمعه گذشته در پی حمله لباس شخصی ها به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهر کبار شیراز تعدادی از دراویش زخمی و عده‌ای نیز بازداشت و روانه زندان شدند. بر اثر تیراندازی های روز یکشنبه نیز یک نفر از دراویش به نام وحید بنانی که تیر خورده بود در بیمارستان درگذشت. بادهای شدید سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا را بران داشته تا پرتاب یک سفینه دوگانه بدون سرنشین را به روز جمعه موکول کند. این سفینه بدون سرنشین 500 میلیون دلاری که قرار بود روز پنجشنبه پرتاب شود با بهره گیری از ابزارهای گرانشی برای نخستین بار هسته درونی ماه را نقشه برداری خواهد کرد. دو ماهواره‌ای که این سفینه را تشکیل می‌دهند در آغاز سال 2012 میلادی به مدار قطبی ماه می‌رسند و حدود 3 ماه آن را دور خواهند زد. انتظار می‌رود این دو سفینه در پی بردن به چگونگی شکل‌گیری ماه و چگونگی تفاوت نیمه دور و کاوش نشده آن با نیمه نزدیکش که انسان‌ها بر آن راه رفتند دانشمندان را یاری دهد. بر اثر باران‌های شدید و جاری شدن سیل در شمال شرقی ایالات متحده دست کم 3 نفر جان باختند و هزاران نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. پس از آنکه سیل شهرها و مزارع را فرا گرفت و به بسته شدن بزرگراه‌ها انجامید، مرکز ملی هواشناسی آمریکا بروز سیل را در بخش‌های از نیویورک، نیوجرسی، پنسیلوانیا، کانکتیکات و مریلند به صورت هشدار اعلام کرد. به گفته مرکز امور اضطراری پنسیلوانیا انتظار بروز یک سیل تاریخی در این ایالت می رود. این در حالی است که مناطق شرقی آمریکا هنوز از عواقب ناشی از طوفان آیرین کمر راست نکرده است. و دبیرکل سازمان ملل از رهبران کشورهای مختلف خواست که بر تلاش‌هایشان برای مقابله با پدیده تغییرات آب و هوایی در دنیا بیافزایند. بان کی‌مون در جریان یک سخنرانی در استرالیا با بیان اینکه زمان به سرعت در حال سپری شدن است، گفت تولید گازهای گلخانه‌ای در دنیا ادامه دارد و میلیون‌ها نفر از مردم دنیا هم‌اکنون از تأثیر تغییرات آب و هوایی متحمل آسیب شدند. به گفته دبیر کل سازمان ملل، تغییرات آب و هوایی سبب افزایش سطح دریاها و پیشروی بیابان‌ها در نقاط مختلف دنیا شده است. در ادامه تلاش‌ها برای مقابله با تغییرات آب و هوایی دنیا، رهبران 193 کشور جهان قرار است کمتر از 2 ماه دیگر در دوربان استرالیا تشکیل جلسه بدهند. نشست پیشین در کوپنهاگ پایتخت دانمارک بدون دستیابی به نتیجه مشخصی به پایان رسید. مرداد.
سپاسگزارم آرش. آرش حسنیا بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در 25 دقیقه پیش رو چه خواهید شنید در مجله شبانگاهی رادیو فردا؟ آیت الله علی خامنه‌ای دیداری داشته است با اعضای مجلس خبرگان رهبری و در این مجلس گفته است، در این جلسه و دیدار گفته است، مشخصه ولایت مطلقه فقیه انعطاف پذیری است. منتقدان او اما ولایت مطلقه فقیه را مساوی با عدم انعطاف، نظارت ناپذیری و دیکتاتوری می دانند. در این باره گزارشی خواهیم داشت. حرفای محمود احمدی نژاد که اخیراً گفته هر آنچه خدا خلق کرده انسان هم میتواند خلق کند، از سوی مخالفان او در درون نظام به حاشیه سازی های دولت تعبیر شده است. گزارشی در این باره میشنوید. گزارشی هم داریم از اکران یک فیلم سینمایی ایرانی در 50 سینمای فرانسه. گفتگوی خواهیم داشت با یک ایرانی بنیانگذار جوایز معتبر عکاسی در ایالات متحده آمریکا. و در انتها با خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه میشیم تا درباره بازی امروز ذوب‌آهن پرسپولیس که دقایقی پیش به پایان رسید گفتگو کنیم. با مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. اعضای مجلس خبرگان جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه با آیت الله علی خامنه‌ای دیدار کردند. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار که در پایان نشست مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، تعریف خود از ولایت مطلقه فقیه را اعلام کرد. مراد ویسی نگاهی دارد به جزئیات تازه ترین سخنان آیت الله خامنه‌ای.
آیت الله خامنه‌ای میگوید ولایت مطلقه فقیه یعنی انعطاف پذیری دستگاه ولایت برای تصمیم گیری مطابق با شرایط روز. رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت ولایت مطلقه فقیه بدین معناست که کلیددار اصلی نظام هر جا لازم بود با هدف نظام سازی مسیر حرکت نظام را اصلاح و تکمیل کند. آیت الله خامنه ای افزود دشمنان میگویند ولایت فقیه یعنی این که کشور بر اساس میل فقیه عادل حرکت کند، در حالی که به گفته آیت الله خامنه ای فقیهی که عادل است نمیتواند به میل خود عمل کند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در امریکا میگوید ترجمان این سخنان آیت الله خامنه ای نشاندن جایگاه او در مقام عدل الهی است.
معنای مطلقه، قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه هم در نظر و هم در عمل در طول سه دهه گذشته این بوده است که با فردی ما مواجه هستیم فراقانون، غیر پاسخگو و نظارت ناپذیر. اما آقای خامنه ای تفسیر دیگری از این مفهوم داره و اون هم انعطاف پذیری هست. به نظر من این معنایی که آقای خامنه ای به روحانیت داره عرضه میکنه به این معنا هست که اگر شما حفظ نظام رو خواهان هستید، که ایشون از این تعبیر حفظ نظام هم استفاده نمی کنه بلکه از تعبیر تکمیل نظام سازی استفاده می کنه، اگر به دنبال حفظ نظام هستید باید انعطاف پذیری نظام رو که در مطلق بودن ولی فقیه تجلی پیدا میکنه پذیرا باشید. آقای خامنه ای با عادل خواندن شخص خودش به نظر من خودشو در مقام عدل الهی قرار میده. تصوری که مسلمانان از عادل بودن خداوند دارند این هست که خداوند هر گونه عملی در این دنیا انجام میده به نفع مسلمانان هست و به نفع جامعه بشری هست. این دقیقاً نشاندن خود در مقام خدایی است و مسلمانان هم باید این را بپذیرند، چون هر چه آن خسرو کند شیرین بود.
آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود گفته است انعطاف ولایت مطلقه فقیه را نباید به معنای انحراف و کوتاه آمدن در برابر فشارهای دشمنان برای دست برداشتن از اصول نظام معنا کرد. سوال مهمی که صرف نظر از محتوای سخنان جدید آیت الله خامنه‌ای به ذهن می آید این است که دلیل و انگیزه او برای سخن گفتن از این زاویه نسبت به ولایت مطلقه فقیه چیست؟ مجید محمدی:
روحانیت شیعه به دلیل اینکه امتیازات مشخصی رو در حکومت برای خودش قائل هست، چندان به پرسش هایی که در برابر مشروعیت سیاسی ولایت فقیه مطرح شده نگران اونها نیست. اما دو مسئله هست که در طی دو سال گذشته در واقع علامت سوال گذاشته در برابر قید مطلقه. یکیش بحث حکومت شخصی است و دیگری بحث کارآمدی است. آقای خامنه ای برای رفع شبهه حکومت شخصی اشاره میکنه به عدالت نسبی خودش و این بسیار معنای غریبی است که فردی خودش از عدالت شخصی خودش دفاع بکنه، و دوم در بحث کارآمدی همیشون اشاره میکنه به اینکه مطلق بودن باعث اصلاح مسیر میشه یا اصلاح پیشرفت حکومت میشه. ایشون به یک معنا به سوالات مقدر روحانیت در این دو مورد پاسخ میده.
و نهایت اینکه آیت الله خامنه ای در سخنان جدید خود با اعلام اینکه نظام سازی در جمهوری اسلامی از زمان آیت الله خمینی شروع شده و هنوز در حال جریان است از حوزه های علمی گلایه کرده که درباره تولید فقه حکومتی تلاش لازم را نداشتند. آیت الله خامنه ای گفته است روحانیون ارشد باید در دروس خارج خود به این مسئله توجه بیشتری بکنند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
محمود احمدی نژاد می گوید هر آنچه خدا خلق کرده انسان هم می تواند خلق کند. اما منتقدین اصولگرای او در پاسخ گفتند این حرف ها حاشیه سازی دولت برای سرگرم کردن جامعه است و هیچ ضرورتی ندارد، زیرا جامعه دغدغه ها و مشکلات اساسی تری دارد. وعید پوراستاد در این باره گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
انسان می تواند مظهر خلاقیت خدا شود و هر آنچه خدا خلق کرده است انسان هم می تواند خلق کند، با این تفاوت که او خالق و انسان مخلوق است. این جدیدترین اظهار نظر محمود احمدی نژاد است که سریعاً واکنش برخی از منتقدان اصولگرای او را برانگیخت. حجت الاسلام جلالی، مسئول دفتر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، در اولین واکنش گفته است اظهارات محمود احمدی نژاد بوی اومانیسم می‌دهد و منحرفان می‌خواهند انسان را به جای خدا بگذارند. البته محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دینپژوه ساکن پاریس، بر این اعتقاد است که این حرف محمود احمدی نژاد حرف تازه‌ای نیست، اما می‌تواند بهانه تازه‌ای برای منتقدین او باشد.
سخنان آقای احمدی نژاد سخنان تازه ای نیست به لحاظ معرفتی، یعنی این گونه نیست که یک آدمی یک حرفی زده باشه که کاملا با اصول معرفتی اسلام منافات داشته باشه و حالا کسانی از روحانیان آمدند و این حرف رو کشف کردند یا نشانه تازه ای از انحراف ایشون پیدا کردند و بخوان اون رو افشا بکنن. نظیر این سخن رو پیش از این آیت الله خمینی هم گفته بود، عارفان ما گفته بودند. این حرف در معرفت صدرایی ریشه بسیار محکمی داره. اما مهم این است که هر سخنی از آقای احمدی نژاد و جریان نزدیک به او اکنون میتونه واکنش برانگیز باشه و بهانه ای به دست کسانی بده که تاریخ مصرف ایشون رو پایان یافته میدونند و میخوان با تأکید بر انحراف او و نزدیکانش او رو از دور سیاست برای همیشه خارج کنند.
اما حجت الاسلام جلالی شاگرد آیت الله محمد تقی مصباح یزدی با اشاره به اینکه افراد به قدری که از علمشان اجازه می‌دهد باید اظهار نظر کنند تأکید کرده مباحثی که درباره خالق بودن انسان مطرح می‌شود برگرفته از همان اشتباهاتی است که جریان انحرافی در آن گرفتار شده است، چرا که این جریان قائل به وجود خدا به تعداد انسان هاست. البته در این بین محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار ساکن پاریس ورود محمود احمدی نژاد به این مسائل را هم سوال برانگیز می‌داند.
نکته مهمی که قابل توجه هست اینه که آیا آقای احمدی نژاد آگاهانه وارد این مباحث حساسیت برانگیز میشه یا نه. به هر حال فقیهان به لحاظ تاریخی با عارفان مشکل داشتن، بحث‌های عرفانی همیشه برای اونها حساسیت برانگیز بوده و عارفان از نظر اونها در بسیاری از موارد منحرف تلقی میشدن. اینکه آقای احمدی نژاد امروز حساسیت روحانیان رو نسبت به خودش دریافته، نارضایتی جامعه از روحانیان رو هم میدونه، آیا آگاهانه این حرف رو میزنه تا روحانیان سنتی به او بد و بیراه بگن، به او انتقاد بکنن و این رو نشانه انحراف او تلقی بکنن و باز در قوغای میان او و روحانیان بازی به سود او در چشم جامعه تمام بشه و جامعه فکر کنه که او در مقابل روحانیان ایستاده، جامعه‌ای که روحانیان رو مقصر وضع موجود میدونه؟ آیا این روند آگاهانه داره انجام میشه یا نه؟ این پرسشی است که باید با دقت بیشتری بهش پاسخ داد.
بعد از گفته‌های جدید محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه هر آنچه خدا خلق کرده انسان هم میتواند خلق کند، یک سایت اصولگرا نوشت: از آنجا که دولت به انحراف افکار عمومی از سوی خود به سمت مسائل فرعی و انحرافی عادت کرده و از آن برای فرافکنی عملکرد ضعیف خود استفاده می کند، نقش قبلی اسفندیار رحیم مشائی که ایجاد جنجال و طرح مفاهیم بدعت گذارانه بوده در حال انتقال به محمود احمدی نژاد است.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری می کنند؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
با حضور محمد رسولوف کارگردان فیلم به امید دیدار در مراسمی در شهر لیل فرانسه، از روز چهارشنبه این فیلم به طور رسمی بر پرده 50 سینمای فرانسه نشست. همکارمان شهرام میریان در گزارشی که خواهید شنید نگاهی انداخته به مراسم و برنامه پیش از نمایش عمومی فیلم به امید دیدار در فرانسه.
چه قیمتی؟
قیمت آزادی و قیمت زندگی. اینجا جایی ماندن نیست.
خیلی از آدم ها هستن که میخوان اینجا رو ول کنن و برن. کار من اینه که بشینم به داستان اونا گوش بدم و یک راه حل منطقی برای مهاجرتشون پیدا کنم.
حالا کجا میخوای بری؟ چه فرق میکنه؟
فیلم به امید دیدار تازه ترین ساخته محمد رسولوف پیش از نمایش عمومی در سینماهای فرانسه در اردیبهشت ماه امسال در بخش نوعی نگاه 64مین جشنواره جهانی کن به نمایش درآمد و جایزه بهترین کارگردانی را به دست آورد. این فیلم جایزه دیگری هم از فستیوال کن نصیب محمد رسولوف کرد که جایزه فرانسیس شاله نام دارد. این کارگردان جوان در حالی که مانند جعفر پناهی دیگر فیلمساز ناماشنا در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر خود به سر میبرد، از سوی مقامهای قضایی ایران اجازه خروج دریافت کرده و یک هفته است که برای شرکت در چند برنامه و مراسم پیش از نمایش عمومی فیلمش به فرانسه آمده. اولین برنامه در این راستا دوشنبه این هفته در سینمایی در پاریس برپا شد و در پایان محمد رسولوف همین که پا به صحنه گذاشت تماشاگران به پا خواسته و دست به ابراز احساسات زدند. محمد رسولوف در سخنان کوتاهی از اینکه در فرودگاه تهران مانع خروج مشتبه میر طهماسب دوست و همکارش در سفر به پاریس شده اند ابراز تأسف کرد و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار فرانسوی از چگونگی شکل گیری فیلم به امید دیدار اینطور یاد کرد:
بعد از اینکه تیبری ساخت یه فیلم زندان بودم، وقتی که اومدم بیرون فکر کردم که دیگه باید همه چی رو فراموش کنم و دوباره به سینما فکر کنم. بعد فکر کردم که بهتر راه حل اینه که طبق معمول از محیط اطرافم فیلم بسازم و تحت تاثیر زندگی باشم.
در پایان اولین نمایش خصوصی فیلم به امید دیدار در پاریس، محمد رضا معینی تدوین کننده این فیلم هم بر صحنه ظاهر شد و با ابراز احساسات تماشاگران روبرو شد. آقای عباس بختیاری، مدیر فرهنگ سرای پویا در پاریس، درباره دیگر برنامه‌های آقای رسولوف در خارج از فرانسه اینطور به ما گفته است.
آقای رسولوف جمعه راهی فستیوال تورنتو خواهند شد با همین فیلم به امید دیدار، تا اونجا خودشون در مراسم نمایش فیلم حضور داشته باشن. پس از اون به شیکاگو خواهند رفت برای فستیوال دیگر و خوشبختانه تا کنون فیلم با امید دیدار آقای رسولوف در 35 فستیوال جهان پذیرفته شده.
و حتی من اینجا اشاره کنم، آقای عباس بختیاری آغازگر جشنواره جهانی شهر هامبورگ آلمان هم با فیلم به امید دیدار آقای رسولوف خواهد بود.
بله، حضورشون در فستیوال هامبورگ قطعی شده و پس از بازگشت از کانادا راهی هامبورگ خواهد شد و پس از اون مجددا به پاریس برمیگردن تا از اینجا راهی تهران بشن.
فیلم به امید دیدار که این روزها در 50 سینمای فرانسه قابل تماشاست، از وکیل جوانی به نام نورا میگوید که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی پروانه وکالتش لغو شده. لیلا زاره، فرشته صدر عرفایی، رویا تیموریان و شهاب حسینی از جمله بازیگران فیلم سینمایی به امید دیدارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
حسین فرمانی، بنیانگذار چندین جایزه معتبر عکاسی در آمریکا، از جمله جایزه لوسی در نیویورک است. بنیانگذار این جایزه که از معتبرترین جوایز عکاسی جهان است، هر سال بهترین های عکاسی در رشته‌های مختلف را برمی‌گزیند و از میان برندگان یک عکاس را به عنوان عکاس سال انتخاب می‌کند. او در شیراز بزرگ شده اما تحصیلات خود را در رشته مهندسی برق و عکاسی در آمریکا به پایان رسانده. آقای فرمانی که ادیتور مجلات عکس و از بزرگترین کلکسیونرهای عکس در جهان است، در حال حاضر در بانکوک زندگی می کند. مانیا منصور در گفتگو با حسین فرمانی که چهره آشنا در میان عکاسان نامی دنیا دارد، ابتدا از او در مورد چگونگی شکل گیری جایزه لوسی پرسیده است. حسین فرمانی:
من در روی سالهای تو سالهای 80 اولین مجله مد توی لس آنجلس رو دارم که بیشتر کارهای فاین آرت عکاسی بود تا مدای معمولی. این مجله خیلی مشهور شده توی آمریکا و تنها مجله بود که از لس آنجلس در میومد و به تمام دنیا پخش شد. بعد از این مجله که من فروختم به این مجله عکاسی شروع کردم. این دو مجله کلیه من توی آمریکا رو توی عکاسی بسیار و آخری ساله 80 من این ارگانیزیشن برای اید فاندیشن شروع کردم که یکی از قدیمی ترین فاندیشن های اید فاندیشن های توی امریکا. برای سالهای من مشغول به هالیوود اواردز بودم. بعد سالهای که این کار هالیوود اواردز رو میکردم، تصمیم گرفتم که شبیه همچه کاری که میکنیم برای توی هالیوود و برای استارهای هالیوودی بیم برای فوتوگرافی ها به انجام بدیم. من تشکیرم بیشتر توی فوتوگرافی بود تا کارهای دیگه. و همین این دلیسی وردز رو شروع کردیم به انجام دادن و از گروه های عکاسای لس آنجلس رو. ولی این کاری که من کردم، وقتی میخواستم دلیسی وردز رو شروع کنم، با یکی از دوستان فرقیم تماس گرفتم و حاضر شد منو ببینیم. کارتیه برسان بود که اون واقعا خدای عکاسی دنیاست. اون اندورس کرد و تشکیل کرد این جایزه رو و قبول کرد که اولین جایزه به اون برسه برای اولین بار. برای کسی من کاری بسن جایزه قبول نمی کرد، ازش کرد. این باعث شد که لوسی وود یهویی توی دنیا سر صدا کنه و از اون اول خیلی بزرگ باشه تا اینکه مثلا کوچولو کوچولو شروع کنیم در بزرگی برسه.
شما تا حالا چند عکاس ایرانی رو به جهان معرفی کردین آقای فرمانی؟
من تنها کسی که اومد میشناسم آدمایی بودن که بیشتر عکاسای ایرانی که در منطقه های بین المللی کار میکنن، مثل رضا و عباس که عکاسای مشهورن، فوتوجورنالیستای مشهور دنیا هستن. بیشتر کارهای اینا بوده و کارهای تازه ایرانی های اینم جزد شده مسابقات عکاسی رو شرکت میکنن و کارهای عکاسی ایرانی های اینا خیلی خیلی داره یه جنس بالاتر میگه و بهتر میشه و جریدن توی که از عکاسای ایرانی توی که جایزایی توی پاریس رو برد. من خودم جزء جوری اون بودم و عکاسای ایرانی واقعا داری نماشه بیشتر کارشون دیده میشه.
کلن بضاعت عکاسی ایران رو در چه حد میدونین؟ آیا میتونه با جهان رقابت بکنه؟
من تا اونجا که یادم میاد بیشتر عکاسی در نقطه های مثلا عکاسی از مزرعه ها و از سینمایی بود تا عکاسی مثلا کانتمپری و عکاسی فاین آرت کلن بیشتر توی گالری های ما توی اروپا و آمریکا فروش میره. ایران سه تا از هنرمنده عکاسی داره من میشناسم که مدت ها دارن کار میکنن، مثل شیرین نشاط و چند تا دیگه از ایران که دارن در سطح‌های بین‌المللی عکاسی توی فاین آرت کارهای عکاسی میفروشن. بیشتر عکاسی دیگه که میبینیم توی بیشتر کارهای فوتوجورنالیست و کارهای اسپورت فوتوگرافی و توی کارهای نیچر فوتوگرافی این چیزا بودن. بیشتر دنیای فاین آرت عکاسی مشکل تری که براشون میدیدن و کاراش رو ارائه بدن. خب یه خود باز شدن ایران و باز مقدار اینترنت راحت تر شدن ایران هنرمندای ایرانی بیشتر دارن خودشون رو میرسونن به اون لولی که اینترنشنال هست. احساس کنم یه خود عقب افتاده بودن و الان دارن یواش یواش خودشون رو میرسونن به اون لول.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they find
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
در مجله شبانگاهی هستید با من مهرداد قاسمفر در ساعت 22 و 26 دقیقه و 30 ثانیه به وقت تهران. همینطور که میدونید حدود 35 دقیقه پیش 30 دقیقه پیش بازی حساس یکی از بازی‌های حساس لیگ که بین پرسپولیس و زوباهن برگزار شد با تساوی این دو تیم به پایان رسید. همکار ورزشی ما فریبرز غریب روی خط تلفن با من همراه است. آیه غریب با سلام به شما. یکی از بازی‌های اساس لیگ امروز به پایان رسید و پرسپولیس نتونست از این بازی پیروز در بیاد، در حالی که دربی رو هم در پیش خواهد داشت.
بله، درود به شما و همه شنوندگان عزیز. همونجور که اشاره کردیم بازی این دو تیم نیم ساعت پیش 2-2 مساوی تموم شد. یکی از بهترین بازی های این 5.5 هفته گذشته یه لیگ بود، یه بازی فیزیکی درگیرانه و تقریبا پرگل، البته تماشاگر پسند هم بود. نیمه اول زوبی ها با یه گل پیروز به رختکن رفتن. در نیمه اول زوباهن دقیقه 3 خیلی زود به گل رسید، بعد پرسپولیسی ها حمله ور شدن. در نیمه دوم پرسپولیسی ها تونستن دقیقه 3 دقیقه 48 گل مساوی رو بزنن. باز رو بازی سوار بودند. حمید استیلی نشون داد که دوتا تعویض کرد، غلامرضا رضایی و امیرحسین فشنگچی رو آورد به بازی. برخلاف جریان بازی که در دست پرسپولیسیا بود، دقیقه 79 این زوبیا بودن با کار عالی ماچادور بازیکن پرتغالی زوب که یه گل حرفه‌ای و زیبا و کلاسی رو به ثمر رسوند، 2-1 جلو افتاد. پرسپولیسیا به آواتش زدن، دقیقه 3 وقت اضافه تونستن گل مساویشون رو به ثمر برسونن. حتما باید این نکته رو من اشاره بکنم که درخشش شهاب گردان دروازه‌بان زوباهن روز پرفروغی رو پشت سر گذاشت و باعث شد که حملات پرسپولیسیا به ثمر نشینه و علی کریمی کاپیتان تمام نشدنی پرسپولیس هم که یه روز پرفروغی رو پشت سر گذاشت.
بله واقعا کریمی خیلی خوب تو این بازی ظاهر شد بعد از حضورش تو تیم ملی که واقعا یه تصویر خیلی متفاوتی رو هم از خودش توی این فصل ظاهرا داره به نمایش میگذاره. خیلی خوب درگیر میشه و چقدر بازی سازیای خوبی هم داره. پرسپولیس با این وضعیت اینجور که جدول رو میبینم 6 امتیازی و مکان 13 جدول رو در دست داره. اوضاع پرسپولیس رو چطوری میبینید در لیگ؟ با در هفته ششم الان پرس هست و پرسپولیس با 6 بازی انجام شده رده 13 هست.
پرسپولیس امروز خوب بازی کرد آقای قاسمفر. پرسپولیس البته فردا اگر نفت آبادان، داماش گیلان ببرن میان بالا سر پرسپولیس و حتی پرسپولیس باز هم میاد پایین‌تر، اما پرسپولیس این بازیش که امشب انجام داد بازی خوبی را از خودش به نمایش گذاشت. من فکر می‌کنم اگر بتونه توی هفته آینده جمعه ی آینده 25 شهریور با استقلال که داربی سرخابی فوتبال ایرانو میزنه، اگر اون بازی رو نتیجه مثبت بگیره میتونه به خودباوری برسه و بیاد بالا جدول.
سپاسگزارم از فریبرز غریب. در ساعت 22:29 هستیم، فرصت بیشتری باقی نمونده. با من مهرداد قاسمفر همراه بودی در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا مجله نیمه شب که رأس ساعت 12 به وقت تهران، 22 به وقت تهران اجرا خواهد شد. از شما دعوت میکنم همچنان شنوندی رادیو فردا بمانید.